بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اجمعین. و منها تقسیمه الى الاصلی و التبعی و الظاهر ان یکون هذا تقسیم به لحاظ الاصاله و التبعیه فی الواقع و مقام الصدور. آخرین مطلبی که در بحث تقسیمات واجب مطرح می کنند تقسیم واجب هست به اصلی و تبعی. اولین سؤالی که در این تقسیم مطرحه این است که آیا تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ عالم ثبوت و واقع، یعنی به لحاظ اراده مولاست، یا به لحاظ عالم اثبات و دلالت، یعنی به لحاظ لفظی که به کار برده. صاحب فصول و صاحب قوانین اصلی و تبعی رو به لحاظ عالم دلالت و اثبات تفسیر کردن. مرحوم آخوند معتقدند که تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ عالم ثبوته، نه به لحاظ عالم اثبات. اما اصلی و تبعی به لحاظ عالم ثبوت یعنی چه؟ به لحاظ عالم اثبات یعنی چه؟ واجبی اصلی است که مولا ملتفت است به آن و مورد اراده مولاست، چه ارادهش نسبت به اون اراده نفسیه باشه، چه ارادهش اراده غیریه. در مقابل واجبی تبعی است که مولا ملتفت به او نیست، التفات به یه چیز دیگری داره، اما اراده اون چیز دیگر لازمش اراده اینه. ولو الان چون مولا ملتفت نیست اراده نسبت به این نداره، ولی لازمه اون اراده در عالم واقع چنین اراده است. این اصلی و تبعی به لحاظ عالم ثبوت. اصلی و تبعی به لحاظ عالم اثبات یعنی دلالت این است که اون چه که لفظ دلالت کرده بر وجوبش میشه واجب اصلی، و اون چه که لازمه مدلول لفظه، مدلول لفظ نیست، اون میشه واجب تبعی. مرحوم آخوند معتقدن که همچنان که در مطلب اول گفتیم تبعیت و اصلیت به لحاظ عالم ثبوت معنا کردیم. تبعیت و اصلیت رو به لحاظ عالم ثبوت که این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که به لحاظ عالم ثبوت اگر ما تبعیت و اصلیت رو معنا کردیم، آیا واجب نفسی و غیری هم اصلی دارد هم تبعی یا نه؟ یعنی بسنجیم نسبت بین واجب نفسی و غیری رو با واجب اصلی و تبعی. مرحوم آخوند می‌فرمایند به لحاظ عالم ثبوت اگر نگاه کنید واجب غیری میتواند واجب اصلی باشه، میتواند واجب تبعی باشه. واجب غیری در صورتی واجب اصلی است که مورد التفات مولا باشه، یعنی مولا توجه داره به این که این مقدمه مثلا واجب، و از اونجا که مقدمه واجب واجبه، الان یک اراده ای هم در نفس مولا نسبت به این هست، اراده غیریه، اما مورد التفات و بالفعل اراده هست، که در این صورت میشه واجب غیری اصلی. گاهی هم مولا التفات به مقدمیت نداره، چون التفات به مقدمیت نداره بالفعل اراده ای هم نداره، اما چون اراده داره نسبت به ذل مقدمه و ما قائلیم به ملازمه، کشف میکنیم ارادهش رو نسبت به مقدمه، این اراده نسبت به مقدمه به نحو تبعی است، اون موقع میشه واجب غیری تبعی. پس در واجبات غیریه هم اصلیت متصور هم تبعیت، اما در واجبات نفسیه بنابر تقسیم واجب به اصلی و تبعی نسبت به عالم ثبوت دیگه تبعیت معنا نداره، معنا نداره چیزی واجب نفسی باشه، یعنی ملاک وجود در خودش باشه، ولی مورد التفات مولا نباشه، چون یه چیز دیگر اراده کرده، از اراده او این اراده لازم بیاد، چون این حرف فقط در واجبات غیری متصوره که از اراده یک چیزی که ذل مقدمه است، اراده چیز دیگری که مقدمه است لازم بیاد. معنا نداره چیزی واجب نفسی باشه، یعنی به حیاله خودش مستقل وجود داشته باشه، ملاک در خودش باشه، بعد به خاطر اینکه مولا یه چیز دیگر رو اراده کرده لازمش اراده این باشه. اگر لازمه اون اراده اینه، پس معلومه ملاک وجوب این در خودش نیست، در اونه. اگر ملاک وجوب این در خودشه، پس دیگه لازمه اراده او این نیست. مثلا مولا اگر اراده کرده نماز رو، لازمه اراده نماز اراده روزه نیست، چون این یه ملاک داره و یه ملاک دیگری، اما معنا داره که لازمه اراده نماز اراده وضو باشه، اراده تطهیر باشه. پس اگر اصلی و تبعی رو به لحاظ عالم ثبوت تفسیر کردی، واجب غیری اصلی و تبعی داره، اما واجب نفسی دیگه غیر از اصلی نداره، دیگه تبعی در واجبات نفسیه متصور نیست. اما اگر اصلی و تبعی رو به لحاظ عالم اثبات تفسیر کردی، در اون صورت حتی در واجبات نفسیه هم تبعیت معنا داره، چون ممکنه یک چیزی واجب نفسی باشه ولی مدلول مستقیم کلام نباشه، مدلول لازم کلام باشه، یعنی لازمه کلام چنین چیزی باشه، در این حال که وجوبش وجوب نفسی است. خب ممکنه کسی بگه آقا اگر اینطوره که بنابر تفسیر واجب، ببخشید، بنابر تفسیر اصلی و تبعی در عالم اثبات، اون موقع ما هم واجب نفسی اصلی و هم واجب نفسی تبعی داریم، هم واجب غیری اصلی و هم واجب غیری تبعی داریم، خب شما چرا مثل صاحب قوانین به صاحب اصول رضوان الله علیه ما نمیایید اصلیت و تبعیت رو به لحاظ عالم اثبات بگید؟ چرا شما اصرار دارید که حتما به لحاظ عالم ثبوت؟ ایشون دو تا دلیل ذکر میکنن برای این مطلب که چرا من اصرار دارم، با اینکه اگر رو اصطلاح صاحب قوانین و صاحب اصول معشی کنیم اون موقع در واجبات نفسی هم تبعیت متصوره. پس چرا من اون اصطلاح رو نمیپذیرم؟ مرحوم آخوند دو دلیل برای این مطلب بگم. یک دلیلشون اینه که ظاهر تقسیم واجب به اصلی و تبعی این است که به لحاظ عالم ثبوته، نه به لحاظ عالم اثبات. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دومش این است که هیچ واجبی از این تقسیم خارج نیست. یعنی ما که میگیم واجب یا اصلیست یا تبعی، دیگه واجبی نداریم که نه اصلی باشه نه تبعی. در حالی که اگر ما اصلیت و تبعیت رو به لحاظ عالم اثبات تفسیر کنیم، اون وقت میشه واجباتی پیدا کنیم که نه اصلی باشن نه تبعی. چطور میشه؟ معلومه آخون فهمن. خب اگر شما به لحاظ عالم اثبات معنا کنی، اونجایی که مدلول مستقیم لفظه میشه واجب اصلی، اونجا که لازمه مدلول لفظه میشه واجب تبعی. حالا اگر یه واجبی داشتیم که اصلا مدلول لفظ نبود، مثلا دلیلش اجماع بود، دلیلش لبی بود، اون موقع نه واجب اصلی میشه نه واجب تبعی. در حالی که ظاهر این تقسیم اینه که همه واجبات یا اصلی هن یا تبعی. برای این که همه واجبات یا اصلی بشن یا تبعی، باید حتما اصلیت و تبعیت رو به لحاظ عالم ثبوت معنا کنیم، که اونجایی هم که حتی دلیل ما لبیست، اونجا باز اصلیت و تبعیت تصور بشه، چون به لحاظ عالم ثبوت که لبی و لفظی بوده نقشی نداره. این فرمایش مرحوم شیخ مرحوم آخوند است. در انتها مسئله شک رو بیان میکنن که حالا شما تا به شک نیفتادید فعلا بخش یقینش رو بخونید. سمرش در کجا ظاهر میشه؟ یعنی در اونجا ها متصور نبود تقسیم به دو لحاظ، ولی در اصلیت و تبعیت متصوره که یک وقت به لحاظ عالم ثبوت بگیم، بگیم مستقیما مورد التفات است و اراده بهش تعلق گرفته اصلیه، یه وقت مستقیم مورد التفات نیست لازمه اراده یه چیزیست بشه تبعی، یا به لحاظ عالم اثبات بگیم، بگیم مدلول مستقیم کلامه اصلی لازمه مدلول تبعی. ولی در غیرش مثلا واجب نفسی و غیری دیگه معنا نداره بیاییم بگیم واجب نفسی و غیری به لحاظ عالم ثبوت، واجب نفسی و غیری به لحاظ عالم اثبات، دیگه اونجا به لحاظ عالم اثبات اصلا معنا نداره. که سمرش در نزاع ظاهر میشه، بله سمرش در نزاع ظاهر میشه، خلی یه دعوایی میشه دیگه. و منها تقسیمه الال اصلی و تبعی، یعنی تقسیم واجب به اصلی و تبعی، که این منها یعنی من تقسیمات الواجب، که نمیدونم چند صفحه قبل مرجع ضمیرش 7-8 صفحه قبل کجا بود، اونجا که اولین بار فرمودن تقسیم الواجب، اونجا برمیگرده. بله فی تقسیمات الواجب، به کتابی که دست من است مرجع ضمیرش 30 صفحه قبلش. و منها یعنی از جمله تقسیمات واجب، تقسیم هو یعنی واجب الال اصلی و تبعی. و ظاهر ان یکون هذا تقسیم به لحاظ الاصالت و تبعیه فی الواقع و مقام ثبوت، تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ اصالت و تبعیت است در عالم واقع و عالم ثبوت. حیث این حیث در واقع تفسیر اصالت و تبعیت هست به لحاظ عالم ثبوت. حیث یکون شیء تارتا متعلقا للارادت و طلب مستقلن، گاهی یه چیزی مستقلن مورد اراده و طلب است، للالتفات علی به خاطر التفات نسبت به اون شی، به ما هوه، به اون چه که هوه، این شی علیه، بر آن چیز است. ضمیر هوه و علیه برمیگرده به شی، ضمیر علیه برمیگرده به مای به ما، به ما هوه اون شی علیه، بر آن شی، بر آن چیز است، یعنی بر اون خصوصیت است. مما بیان برای به ما، به ما اشاره است به خصوصیت واجب. للالتفات الی شیء یعنی واجب، به ما به اون خصوصیتی که هوه اون شیء یعنی واجب علیه، با اون خصوصیت. مما بیان برای اون به ما، اون خصوصیت. مما که اون خصوصیت عبارت است از چیزی که یوجب طلب اون شی را. حالا اون خصوصیتی که یوجب طلب شی را، یک وقت مصلحت در خود اون شیعه که میشه واجب نفسی، یک وقت مصلحت در چیزی است که اون چیز تحققش متوقف بر اینه، که اون وقت میشه واجب غیری. پس اون ما یوجب طلب اون شیء را دو چیزه، یک وقت مصلحت در خودش، یک وقت مصلحت در چیزی که متوقف بر اینه. فیطلبه، خلاصه یکون الشیء متعلقا للاراده و طلب مستقلا، چون یکون فیطلبه، یعنی یطلب جناب مرید، جناب مولا اون شیء را. حالا کان طلبه نفسی، میخواد طلبش نفسی باشه، در جایی که اون ما یوجب طلبه مصلحت در خود شیء باشه، او غیری، در جایی که اون ما یوجب طلبه مصلحت در چیزی باشه که متوقف بر اینه. این تارتن و اخرا، یعنی تارتن اخرا متعلقا، این عطف به اونجاست، حیث یکون الشیء تارتا متعلقا للاراده، متعلقا للاراده، البته یعنی شیء متعلق اراده است، اراده تعلق گرفته بهش، که اراده متعلق به اون شیء. و اخرى، یعنی یکون الشیء تارتا اخرى متعلقا للاراده، تبعا لارادت غیره، به تبع اراده غیرش این متعلق اراده است. لعجل کون ارادتهی، چون اراده این شی لازمتن لارادته، لازمه اراده اون غیره، مثل اراده تطهیر که لازمه اراده نمازه، ولی مولا متوجه مقدمیت تطهیر برای نماز نباشه. من دون التفات الی، بدون اینکه مولا التفات داشته باشه به این که این لازمش اونه، خود مولا توجه نداره که اگر این رو میخواد اونو باید بخواد، ولی ما چون میدونیم میگیم پس اینو که میخواد اون رو هم حتما خواهد خواست، اون رو هم میخواهد. من دون التفات الیه، یعنی الی اون شی، به ما یوجب ارادته، به گونه‌ای که موجب ارادش باشه، یعنی التفاتی که موجب ارادش باشه نداره. خب پس ظاهر ان یکون هذا تقسیم به لحاظ الاصاله و تبعیه فی الواقع و مقام الثبوت، لا به لحاظ الاصاله و تبعیه فی مقام دلالت و اثبات، که این نظر صاحب قوانین و صاحب اصوله. فانه، این تفسیر اصالت و تبعیت برابر عالم اثبات می‌فرمایند، فانه یکون فی هذا المقام، فان الشیء یکون فی هذا المقام، یعنی در مقام در مقام اثبات و دلالت، تارتا مقصودا بالافاده، وای مقصود بالافاده است، یعنی مولا می‌خواد اینو به ما بفهمونه، و اخرى غیر مقصود بال افادته علاهده، یعنی به نحو مستقل مولا نمیخواد اینو به ما بفهمونه الا انه لازم الخطاب، اما لازمه یه حرف مولا اینه، ولی خود مولا نمیخواست اینو بگه، اما اونو که گفت این هم ازش فهمیده میشه. کما فی دلالت الاشاره و نحوها، دلالت اشاره یادتون هست در اصول فقه مرحوم مظفر، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، این رو اونجا خوندید. دلالت اشاره این است که لازمه یک سخن یا چند سخن مولا مطلبی باشه که اصلا مولا قصد فهموندن اون رو نداشته. مثالی که اونجا خوندید و مثال به اصطلاح معروف شاه عباسی این بحثه، اون قصه از دوتا آیه والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملا، بعد دارد و حمله و فصاله ثلاثون شهرا. این دوتا آیه رو که با هم جمع کنیم مثلا اقل هم به دست میاد که شش ماهه، که این که اقل حمل شش ماهه مقصود بیان نبوده در اونجا که با فرمود والوالدات و یرزن اولادهن حولین کاملا دو سال تمام مثلا باید شیر بره. اینجا هم که فرمود حمله و فصاله، یعنی مدت حمل و مدتی که شیر میخوره تا از شیر گرفته میشه ثلاثون شهرها سی ماهه، اینجا نمیخواست بگه که اقل هم شش ماهه، ولی ما این دو تا مرتبه که بذاریم کنار نتیجه میگیریم که پس اقل حمل شرعاً شش ماهه، یعنی برای الحاق ولد به پدرش به اون کسی که منتسب به اوست کافیست بین به اصطلاح نزدیکی تا هم شش ماه فاصله باشه، اگه کمتر از این باشه دیگه الحاق نیست. چون میدونید این بحث طبی نیست، نقض نمیشه کرد اینا که طبیت مثلا اقل هم کمتر از شش ماه میشه یا بیشتر از شش ماه میشه، این بحث حقوقیه ها، بحث فقهیه. بحث این است که آیا این بچه ملحق به پدرش هست یا نه. البته اینم در جایی که شکی باشه ها، شکی نباشه کمتر از این هم باشه ملحقه، اگر شکی باشه شرع ضابطی که ارائه کرده شش ماهه، گفته اگر از شش ماه بیشتر بود یعنی شش ماه و بیشتر این ملحق به اون مرد، کمتر بود دیگه الحاق شرعی نداره، یعنی در فرد شک البته یقین داشته باشن که ملحق بچه اینه که اون بحث نیست. و اینم بحث طبی نیست، نقض به نتایج طبی نمیشه. بگذاریم، پس الان در اینجا این که اقل هم شش ماهه نه مقصود از آیه اول بوده نه مقصود از آیه دوم، ولی ما از مجموع دو آیه این مطلب رو میفهمیم. به این اصطلاح هم میگن دلالت اشاره. و علی‌ذالک بنابر این که تقسیم به لحاظ اصالت و تبعیت در عالم واقع باشه، فلا شبهت فی انقسام الواجب الغیری الیه ما، یعنی الی الاصلی و تبعی و اتصافهی یعنی واجب غیری بل اصالت و تبعیه کلتای هما، حیثو یکون و واجب غیری متعلقن لل اراده علا هده اندل التفات الی به ما خوب مقدمتون. وقتی مولا توجه داشته باشه که این مقدمه مورد اراده مستقل مولا خواهد بود، البته ارادش اراده غیریه، یعنی این رو برای ذل مقدمه میخواد، ولی اراده اراده اصلیه چون مورد التفات است و استقلالا یه اراده ای بهش تعلق داره. و اخرى لا یکونو این واجب غیری متعلقا لها یعنی للاراده کذالک یعنی علاهده، که اینطوره اند عدم الالتفات الی یعنی الا واجب غیری کذالک یعنی به ما هو مقدمتو، فانه یکون لا محاله این واجب غیری ناچار یکون مرادن طبعا لارادت ذل مقدمه، البته علل ملازمه، یعنی بنابراین که ما وجوب واجب غیری رو بپذیریم، وجوب مقدمه واجب رو بپذیریم، و اگر نپذیریم ملازمه رو که نه ممکنه مولا اراده ذل مقدمه رو داشته باشه و اراده مقدمه رو اصلا نداشته باشه. کما لا شبهت فی اتصاف نفسیه ایزن بالاصالت، واجب نفسی به اصالت متصاف میشه که یه چیزی مورد توجه مستقل مولاست و ملاکش در خودشه، اراده اصلی نفسی باشه. ولکنه واجب نفسی لا یتصف به تبعیت، بنابراین که تبعیت به لحاظ عالم واقع باشه. ضرورتا بداها انه شرچنینا لا یکاد و یتعلق بهی، یعنی به واجب نفسی الطلب و نفسی ما لم یکن فیه، در اون واجب نفسی مصلحتون نفسیه، مادامی که در اون واجب نفسی مصلحت نفسی نباشه اصلا طلب نفسی بهش تعلق نمیگیره. و معها، یعنی مع المصلحت نفسیه، معها یتعلق بها، یعنی به این مصلحت نفسی اطلب و مستقلن، وقتی که مصلحت نفسی بود به خود همین مصلحت نفسی طلب و استقلالی تعلق میگیره. ولو لم یکن هناک شیء آخر مطلوب اصلا، ولو هیچ مطلوب دیگری در کار نباشه، چون این ملاکش در خودشه، یعنی نماز که ملاک وجوب در خودشه واجبه، چه روزه واجب باشه چه نباشه، چه حج واجب باشه چه نباشه، چه زکات و خمس واجب باشه چه نباشه، کاری به واجبات دیگه نداره، این برای خودشه. کمال آیا پس اگر اصلیت و تبعیت به لحاظ عالم ثبوت شد دیگه در واجب نفسی تبعیت تصور نمیشه. نعم لو کان الاتصاف به هما، یعنی نفسیت و به یعنی اصلیت و تبعیت به هما، اصلیت و تبعیت به لحاظ دلاله، یعنی به لحاظ عالم اثبات، اتصف نفسی و به هما، یعنی بالاصلیت و تبعیت، اون موقع تبعیت تصور میشه. ضرورتا انه، یعنی واجب نفسی، قد یکون و غیر مقصود بالافاده، در این حال که واجب نفسی است و ملاکش در خودشه و مورد التفاته، در این حال مقصود بیان نیست، چون مقصود بیان نیست لازمه بیانه میشه واجب تبعی به لحاظ عالم اثبات، ولو به لحاظ عالم ثبوت واجب اصلی است. بل افید این واجب نفسی به تبع غیرهی، به تبع غیرش افاده شده، که اون غیر المقصود بالافاده، اون غیر مقصود به افاده بوده، یعنی متکلم میخواسته اونو بفهمونه. لکن الظاهر کما مر ان الاتصاف بهما، یعنی اصلیت و تبعیت، انما هو فی نفسه، یعنی در بلحاظ عالم واقع، لا بلحاظ حال دلالت علی، که این در واقع دلیل اولشونه. دلیل اول بر اینکه نفسی اصلیت و تبعیت به لحاظ عالم واقعه این است که ظاهر تقسیمات اینه که دارن واجب رو به لحاظ عالم واقع تقسیم میکنن، نه به لحاظ عالم اثبات و دلالت. این اولا. و الا دلیل دومه، و الا لمت تصف به واحد من هما، یعنی اصلی و تبعی، اذا لم یکن بعدو، یعنی هنوز مفاد و دلیله، اگر مفادی دلیل نباشه باید نه واجب اصلی باشه نه تبعی. و هو کما ترا، این بدیهی البطلانه، عرض کردم، یعنی واجبات خالی از اصلیت و تبعیت نیستن، یعنی ما واجبی نداریم که نه اصلی باشه نه تبعی، در حالی که اگر به لحاظ عالم دلالت باشه باید تصور کرد واجبی رو که نه اصلیست نه تبعی. تصورش یا به اینیست که اول گفتم، اون یه احتمال که مقصود مرموم آخود اینه، اگر دلیل لبی باشه دیگه اون موقع نه اصلیست و نه طبعی. اگر مقصود مرحوم آخوند این باشه یه اشکالی برش وارد میشه و اون اینه که تقسیم به اصلی و طبعی به لحاظ عالم اثبات اعم از اثبات لفظی و لبی است. یعنی دلیل لبی هم عالم اثباتی داره مثل دلیل لفظی. اگر پس دلیل لبی هم بود باز عالم اثبات هست، باز اصلیت و تبعیت متصوره. یه احتمال دیگه هم در کلام مرحوم آخوند که این لفظ بعدو شاهده بر این که این مقصود ایشون این دومیه. بعدو یعنی هنوز. فرمودن فیما اذا لم یکن بعدو مفاد دلیله، یعنی وجوب تعلق گرفته اراده حاصل شده ولی هنوز دلیلی اعم از لفظی و لبی نیامده. تو اون حالت وسطی یعنی یه وقت است یه چیزی اصلا مورد اراده نیست، اصلا واجب نیست، این هیچ. یه وقت مورد اراده هست، دلیل هم برش اقامه شده، این هم هیچی. یعنی اونی که دلیل برش اقامه شده، اونیش که مدلول به اصطلاح مقصود بالافاده است میشه اصلی، اونی که مقصود بالافاده نبوده به تبع فهمیده شده میشه تبعی. ولی حالت میانی رو در نظر بگیر که چیزی اراده شده واقعا وجوب داره ولی هنوز دلیلی برش اقامه نشده. مرحوم آخوند فهمان توی این حالت وسطی شما باید بگید واجبی ما داریم که نه اصلی است و نه طبعی. چون وقتی اصلیت و طبعیت پیدا میشه به لحاظ عالم دلالت که دلالت و دلیلی وجود داشته باشه، پس قبلش دلالت و دلیلی که نیست اصلیت و طبعیتی هم نیست. خب ما حاصل پس فرمایش ایشون این شد اصلیت و تبعیت به لحاظ عالم ثبوت نه اثبات به دو دلیل. یک، ظاهر تقسیم، تقسیم به لحاظ عالم ثبوت. دو، اگر به لحاظ عالم اثبات اصلیت و تبعیت رو بگی باید یه واجباتی داشته باشیم که نه اصلی باشن نه تبعی، و اون واجباتی است که در عین حالی که وجود بهشون تعلق گرفته در عالم ثبوت هنوز در عالم اثبات و دلالت دلیلی برشون قائم نشده، در حالی که ظاهر تقسیم اینه که همه واجبات یا اصلی هن یا طبعی. البته ممکنه از این جواب بدن بعضی از حالا مراجعه کنید به شراح محشین گفتن که کی میگه همچین حرفی رو که حتما باید واجب قبل از دلالت هم یا اصلی باشه یا طبعی. نه، شاید این به لحاظ بعد از دلالته. خب بعد از دلالت مرحوم آخوند قبول داره خلاصه یا اصلیه یا طبعی. کی گفته قبل از دلالت حتما باید واجب داخل این تقسیم قرار بگیره؟ اول کلام این در صورتی است که تقسیم به لحاظ عالم ثبوت باشه. اما اگر کسی گفت تقسیم به لحاظ عالم اثباته میگه قبل از اثبات اصلا چیزی داخل این تقسیم نیست، چون این تقسیم به لحاظ عالم اثبات. آخرین مطلبی که مرحوم آخوند در این بحث می‌فرماید این است که اگر ما شک کردیم واجبی اصلی است یا طبعی، آیا اصلی وجود داره که به عنوان مرجع بهش مراجعه کنیم؟ الان اصلی و طبعی که مرحوم آخوند میگن یعنی اصلی و طبعی به لحاظ عالم ثبوت، اثبات رو گذاشتن کنار. به لحاظ عالم ثبوت اصلی آن است که مورد اراده مستقل، طبعی آن است که مورد اراده مستقل نیست. اگه اینجوری که من الان معنا تعبیر کردم تعبیر کنی، اون وقت طبعی یعنی اونی که اراده مستقل نسبت به اون محقق نیست، یعنی تبعی قید عدمی داره. خب اگر قید عدمی داشته باشه، خوب دقت کنید، یه واجبی هست ما نمیدونیم اصلیست یا تبعی، یعنی اصل وجوبش رو میدانیم، نمیدونیم اون قید عدمی رو داره که اگر داشته باشه میشه چی؟ تبعی. یا نه اون قید وجودی رو داره که اگر داشته باشه میشه اصلی. پس وجوبش برای ما محرز است به فرض بل بشتان، میدونیم واجب. چیزی که مشکوکه این است که اون قید عدمی رو داره یا نه. اون قید رو میتونیم احراز بکنیم بل استصحاب، میگیم آیا مورد اراده مستقل است یا نه. میگیم یه زمانی بود که اراده بهش تعلق نگرفته بود، شک داریم حالا که تعلق گرفت استقلالا تعلق گرفت یا نه. میگیم یه زمان اراده استقلالی نسبت بهش نبود، اون موقعی که اصلا اراده نسبت بهش نبود. الان که اراده هست نمیدونیم استقلالی است یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو، میگیم استقلالی نیست. نتیجه این قید عدمی هم از طریق استصحاب به دست میاد، چون تبعیت امر عدمی بود تبعیت ثابت میشه. پس در دوران بین اصلیت و تبعیت، بنابراین که تبعیت امر عدمی باشه، مرجع ما استصحابه. تبعیت
شرط نداره؟
بله، به فرض اینکه یه اثر شرعی داشته باشه. با فرض اثر شرعی بله، نه اگر قید عدمی باشه مثبت میشه.
خلاف ضرورت نیست، چون ما وقتی ارائه تعلق گرفته این تشکیل استقلال تعلق میقالبه.
نه، این که ظهور که اگر اطمینان بیاره حجته، اگر ظهوری باشه که یه دلیلی بر حجیتش هست مثل ظهور لفظ، باز حجته. مطلق ظهور حجیتی نداره که، مگه اینکه دلیلی بر حجیت شما میشه. پس با فرض اینکه تبعیت و اصلیت به لحاظ عالم ثبوت باشه، یک، و تبعیت قیدش عدمی باشه، دو، و اثر شرعی داشته باشه که این دیگه مفروضه، البته من ماخونم تصریح کردن، سه، استصحاب جاری میشه، تبعیت ثابت. اما اگر کسی گفت تبعیت قیدش عدمی نیست، اراده غیر استقلالی خودش یه نحوه‌ای از اراده است، ولو اراده استقلالی نیست، ولی خودش برای خودش یه خصوصیت وجودی است. اگر این رو گفتیم دیگه با استصحاب عدم هیچ چیزی نمیتونیم ثابت کنیم، چون برای این میشه اصل مثبت. بگیم چون استقلالی نیست پس غیر استقلالی است، با فرض اینکه غیر استقلالی امر عدمی نیست، عدم استقلالی نیست. ثم انه شأن چنین است، اذا کان الواجب و تبعی ما لم يتعلق بهی ارادت مستقله. واجب تبعی اگر اون باشد که بهش اراده مستقل تعلق نگرفته، یعنی قیدش قید عدمی باشه، فاذا شک فی واجب انه اصلی او تبعی فبه اصالت عدم تعلق ارادت مستقلت به هذا الواجب یثبت انه، که این واجب واجب تبعی است. اصالت عدم تعلق اراده مستقل یعنی استصحاب عدم اراده مستقل، یه چیزی به نام اصالت عدم مستقل از استصحاب که نده. و یترتب علیه بر این استصحاب آثاره، یعنی آثار تبعی، اذا فرض له آثار شرعیه، اگر برای تبعی آثار شرعی تصور بشه، که سایر الموضوعات المتقدمه به امور عدمیگرا، مثل سایر موضوعاتی که متقبمن به امور عدمی، مثل مسئله فوت. فوت که مثلا اقض مافات کما فات، فوت امر عدمی است، یعنی عدم اتیان به واجب رو میگن فوت، یا امر وجودی. اگر امر عدمی باشه استصحاب عدم اثبات میکنه فوت رو، اثبات میکنه وجوب قضا رو، اثر شرعی فوت. اما اگر فوت امر وجودی باشه، مثلا به تعبیری جای خالی قضا، اون ادا جای خالی خودش یه امر وجودی باشه، اون موقع استصحاب عدم اثبات فوت و در نتیجه اثبات قضا. کسایر الموضوعات المتقومه به امور عدمیه مثل فوت، بنابراین که امر عدمی باشه، مثل موت که مثلا میت بودن، آیا موت مثلا امر عدمی است، عدم روح یا عدم حیات، یا نه میت بودن امر وجودی است، یعنی زهاق روح به غیر تزکیتن، که اون ننگ خود عدم تزکیه عین مثلا میت بودن باشه، نه میت بودن یه امر وجودی است که در قبال مزکا بودن، که اونم یه امر وجودی است، اینم یه امر وجودی. اگر هر دو امر وجودی باشه استصحاب عدم ثابت نمی‌کنه که این میت است، ولی اگر یکی وجودی شد دیگری عدمی، استصحاب عدم اون عدمی رو، میت بودن رو ثابت میکنه. میت بودن برابری که میته یعنی غیر مزکا، یعنی عدم مزکا، عدم تزکیه. نعم لو کان تبعی امرا وجودی یا خاصن غیر متقومن به عدمی و این کان یلزمهو، یعنی یلزم اون عدمی را، لما کان یثبت اون تبعی بها، یعنی به اصالت عدم، الا علی القول بالاصل المثبت، که دیگه میشه اصل مثبت اونایی که قائلن به حجیت اصل مثبت، کما هو واضح، چون واضحه ففهم. رب صلی الله علی محمد و آله.